جرایم سنگینی براشون در نظر گرفته شده و راه‌های فرار قاچاقچی ها توی این مطلب هر روز و هر روز داره مسدودتر میشه.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس منصفی. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آرزوی بهترین ها برای شما و شنوندگان عزیز. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در تولیدات داخلی می‌تونه باعث رشد و شکوفایی و همچنین اشتغال‌زایی بشه و ما شاهدیم که بر اساس آخرین آمار اعلامی سوی سازمان تعزیرات، کاهش عرضه کالای قاچاق به مراتب کمتر از سال‌های گذشته بوده که خود گواه این موضوعه که کشورمون تونسته موفقیت‌های بسیاری در شکوفایی و حمایت از تولیدات داخلی به دست بیاره. در ادامه گردونه امشب، مباحث امشب کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی بشنوید.
با کاربران،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه گردونه. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد بانک ها موظفن بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات فرزند آوری را بدون سپرده گذاری با تنفس 6 ماهه برای بازپرداخت اقساط و کارمزد 4% پرداخت کنند. کاربری در این زمینه نوشته که حمایت از خانواده و جمعیت باید در اولویت باشه، در حالی که هنوز با مشکلات زیادی روبروست که باید حل بشه. کاربر دیگه همینطور گفته که علاوه بر حمایت‌های مالی، مسئله اشتغال موضوع مهمیه که باید در بحث حمایت از خانواده و جمعیت مورد توجه قرار بگیره. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت خصوصی سازی و مردمی سازی را باید بدون رانت و از راه درست به اهلش واگذار کنیم. کاربری در این زمینه نوشته که خصوصی سازی در ایران توفیق زیادی نداشته، چرا که اصولی انجام نشده و باید در نحوه واگذاری ها تجدید نظر اساسی صورت بگیره. و در ادامه کاربر دیگه هم در واکنش به این خبر اینطور نوشته که باید در واگذاری های جدید از تجربیات گذشته استفاده بشه، چرا که قرار با واگذاری ها بازدهی واحد ها بهتر بشه، نه بدتر که دوباره مجبور بشن به وضعیت قبلشون برگردن. و به عنوان آخرین خبر، رئیس قوه قضاییه گفت در سال 1400 تولید خودرو از سال قبل هم کمتر بوده، بنابراین مسئله خودرو به صورت جدی پیگیری و درباره کیفیت و قیمت تعیین تکلیف شود. کاربری در این زمینه نوشته که کیفیت خودرو از یه طرف، کمیت اون هم مشکل داره. نحوه عرضه خودرو، ماندن در انبارها و کاستی‌های ضمانت پس از فروش خودرو از مشکلاتیه که حل نشده. و در آخر کاربر دیگه هم گفته که تحول در صنعت خودروسازی نیازمند برنامه و اراده قویه و به نظر می‌رسه که دولت و مجلس باید در این زمینه جدی عمل کنن. از اینکه شنونده این بخش بودین از شما سپاسگزاریم. با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه،
هشدار پکن به بایدن: چین در خصوص اراضی خود مصالحه نمی کند. در پی اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر حمایت نظامی از تایوان در صورت مواجهه با حملات نظامی، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در واکنشی تند تصریح کرد که هیچ کس نباید عزم راسخ چین در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی را دست کم بگیرد. بایدن در دیدار خود با فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، در توکیو با ادعای اینکه آمریکا به سیاست چین واحد متحد است مدعی شد، دولت پکن در حال بازی کردن با آتش در خصوص تایوان است. وانگ یی، وزیر خارجه چین:
طرف آمریکایی سعی می‌کند با این کار چین را مرعوب کند و بر آن فشار بیاورد. ما به شدت به آن هشدار می دهیم که هر گونه تهدید نظامی چیزی جز آهن قراضه‌ای در مقابل دیوار بزرگ فولادی ساخته شده توسط 1,400,000,000 چینی نیست. عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان کاملا از سوی ارتش خلق چین رصد می شود. بهتر است بسیار محتاطانه عمل کند.
اما در همین خصوص گفتگو می کنم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ثروتی سلام، شبتون بخیر.
خدمت شما مجری محترم و جوانان رشید و عزیز شبکه رادیو جوان سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر ثروتی، مداخلات مکرر آمریکا در خصوص تایوان و تهدید چین در این موضوع باعث افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری میان دو کشور رو رقم می‌زنه. به نظر شما این موضوع چقدر در ناامنی منطقه جنوب شرق آسیا تاثیرگذار خواهد بود؟
خب استحضار دارید که در چند روز گذشته جو بایدن در یک مصاحبه با نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که ما از چین تایپه یا تایوان در برابر جمهوری خلق چین ولو شده با توسل به نیروی نظامی حمایت خواهیم کرد و وارد عرصه منازعه و حمایت از تایوان خواهیم شد، که خب البته بحث‌های جنجالی بسیار گسترده‌ای و ایجاد کرد. خب طبیعتا این صحبت بایدن باعث شد که یک تصوری در نظام ملل ایجاد بشود که نکند بایدن و آمریکایی‌ها که از 2020 حوزه منازعات آسیا پاسیفیک رو به سوی یک جنگ می‌بردن، آیا دارن تلاش می‌کنن که یک جنگی واقعا در اون حوزه اتفاق بیفتد. البته بایدن بلافاصله بعد از این مصاحبه کاخ سفید و مشاورینش اومدن یه لاپوشانی کردن و اعلام کردن که نه، ما منظورمون جنگ نبوده است و بیشتر یک اعلام حمایت ضمنی از تایوان بوده است و ما قصد جنگ با چینی ها رو نداریم.
بله، درود بر شما. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر ثروتی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شما عزیزان رو و مجری محترم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
همواره پکن بر محافظت از جزیره تایوان در مقابل هر گونه تهاجم و دخالت کشورهای بیگانه تصریح کرده و اعلام نموده که جمهوری چین در حفاظت از منافع ملی خود در مورد تایوان دفاع می‌کند و این شبه جزیره همواره بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو چین خواهد بود. در ادامه یه گردونه امشب بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت‌پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هم با شما عزیزان هستم در بخش روی خط تولید. در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کردیم با جناب آقای مهندس سعید محمودی که در ساخت پلاک‌های شماره‌گذاری دام‌ها فعال هستند و ایشون در خصوص بحث تجاری سازی بازار فروش رو خیلی پر اهمیت می‌دونستن. بشنویم.
شرکت‌ها یا کسانی که فعالیت تکنولوژیک می‌کنن متوقع هستن به صرف اینکه کار تکنولوژیک کردن، پس حتماً همه باید در خدمتشون باشن، محصولشون حتما باید خریداری بشه یا کالایی که درست کردن دیگه آخرشه. در صورتی که اینجور نیست. اصل ماجرا همون بحث تجاری سازیه، یعنی اینکه ما به عنوان یک شرکت یا به عنوان یک سازمانی که قصد انتفاع داریم باید بتونیم خدمات یا محصولاتی رو ارائه بکنیم که بازار فروش داشته باشه، یا به قول فرمایش شما تجاری سازی شده باشه، یه جوری باشه که آدم ها و به عبارت بهتر مشتری ها بابتش پول بدن. این فعالیتیه که خیلی مهمه در حوزه شرکت های دانش بنیان و من فکر میکنم که خیلی از شرکت ها توش نقص داشتن یا خیلی از شرکت ها توش خوب کار کردن. شرکت ما سعی کرده که این فعالیت ها رو که در سازمان خودش انجام بده سعی بکنه که این اصل رو بهش توجه بکنه. به همین دلیل ما تشکیلاتی رو داریم که هم حوزه تجاری سازی، مارکتینگ، نمیدونم دیجیتال مارکتینگ، مارکتینگ سنتی، اینا این فعالیت‌ها رو انجام بدیم که بتونیم اون هدف تجاری سازی رو بهش برسیم.
دکتر مجید ولدان، سرپرست پارک علم و فناوری در وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص اولویت تجاری سازی دانش فنی صحبت کردند. بشنویم.
ببینید، ما تجاری سازی رو دو تا معنا براش داریم. یکی تجاری سازی دانش فنی، یعنی توصیه‌مون بیشتر از این هست که یک شرکت دانشمندان وقتی شکل میگیره یه دانش فنی رو توسعه میده، اون دانش فنیش رو به یک بنگاه اقتصادی، کارخونه، کارگاه یا خط تولیدی که موجود هست منتقل بکنه. این یک معنی از تجاری سازی هست. یه معنی دیگه این که نه، شرکت دانشمندان وارد عرصه تولید شده، داره تولید انبوهش رو انجام میده، اما میخواد بازار محصولش رو توسعه بده که اونجا تحت عنوان تجاری سازی محصول ازش یاد میشه. یعنی در الگوی اول تجاری سازی دانش فنیه، ولی در الگوی دوم تجاری سازی محصوله، که اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر اون الگوی اوله.
خیلی متشکرم که همراه من بودی در بخش روی خط تولید.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسازیم اندیشه ها را. جوان امروز امید فردا، امید بر تو ایران زیبا.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام فردگار یکتا. سلام، به نبض رادیو جوان خوش آمدید. آیا کرونا تبدیل به یک سرماخوردگی فصلی خواهد شد؟ وقتی صحبت از کرونا ویروس و همه‌گیری جهانی کرونا ویروس میشه، این سوال برای همه از ابتدا مطرح بوده که کرونا کی تمام میشه و کی ما به پایان کرونا نزدیک میشیم، چه زمانی فرا میرسه که ما ماسک و فاصله فیزیکی رو دیگه رعایت نکنیم، ماسک ها رو کنار بذاریم، و آیا خبرهایی که از گوش و کنار میاد کاهش آمار مرگ و میر حاکی از اینه که کرونا به پایان خودش نزدیک شده یا خیر؟ در ارتباط با پایان کرونا ویروس در این برنامه صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم شما هم شنونده ما باشید، سوالات خودتون رو از ما بپرسین. پیامک 3881 و از طریق سایت رادیو جوان، radiojavan.ir، دیوار مخاطبان، شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید در این برنامه. شما در رابطه با تازه ترین های دنیای پزشکی خواهید شنید، دنیای سلامت، و سعی میکنیم که به سوالات شما که مربوط به اطلاعات سلامت و بهداشت در حوزه فضاهای مجازی هم هست در این برنامه ها پاسخ بدیم. دعوت میکنم که گفتگوی این برنامه رو بشنوید در مورد کرونا ویروس.
دور همی بودیم، اون دور همی 7 8 نفر گرفتن دیگه.
متاسفانه جوونام گرفتار میشن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگ و میرشون پایین‌تر. یعنی هم باید واکسن بزنیم، هم باید رعایت پروتکل‌ها رو انجام بدیم تا زمانی که این زنجیره قطع بشه.
من این واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان. در خدمت یکی از شهروندان گرامی هستیم. ازتون خواهش کردم که چند لحظه در خدمتتون باشیم. سلام عرض خدمت شما. فکر می‌کنید برای اینکه ما کرونا رو بتونیم مهار بکنیم زدن دوز چهارم ضرورتی داره؟
یقیناً ضرورت داره. به نظر من اگر دوز چهارم زده بشه میتونه خیلی موثر و مفید باشه.
الان خودتون هم می‌بینم که ماسک زدید، ماسک خیلی محکمی هم هست و از این چند لایه هاست. چرا رعایت می‌کنید؟
بالاخره وظیفه هر شهروندی هستش که در واقع ماسک رو بزنه و رعایت حال عموم داشته باشه. منم به نوبه خودم سعی میکنم که در واقع ماسک رو بزنیم که حداقل کمتر آسیب به خودمون و جامعه بتونیم برسونیم.
سپاسگزارم. آقا سلام از کار خدمت شما. حالت خوبه یوسفیانم رادیو جوان. فکر میکنید زدن دوز چهارم کرونا ضرورتی داره برای اینکه کنترل کنیم؟
نمیدونم واقعیتش، من اطلاعی ندارم راجبش. تا دوز سوم
اطلاعات عمومی که دارید
شاید بتونه کمک کنه.
خودتون اصلا زدید تا حالا؟
من سه دوز زدم.
سه دوز زدید؟ حالا میبینم که ماسک هم استفاده میکنید.
بله.
سلام عرض کنم خدمتتون قربان. حالتون چطوره؟
خوبی؟
برای اینکه کرونا اشاعه پیدا نکنه، دوباره موج دیگری نباشه، زدن دوز چهارم فکر میکنید ضرورتی داره؟
باید به تو دوز سوم خیلی ها تردید کردن و نزدن. آماری که نگاه میکنیم میدیم برای دوز سوم نسبت به دوزهای دوم و اول خیلی پایین تره. اگر اینو بتونن از طریق رسانه ها و از طریق مخصوصا کادر پزشکی این اعتماد سازی برای مردم بشه که این عوارض دیگه ای نداره و برای اینکه واقعا خیلی از مردمی اعتماد پیدا کنن، من پیشنهادم اینه که دنیا داره میره به سمت دوز چهارم، اینو فعالیت روش بکنن. ولی اطلاع رسانی از همه مهمتره و اعتماد سازی برای مردم.
سپاس گزارم. خیلی محبت کردید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
خب در رابطه با کرونا ویروس قرار صحبت کنیم. در این رابطه گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر داوود سنایی که آقای دکتر متخصص بیماری های عفونی هستن، فلوشیپ دارن در زمینه بیماری های عفونی و نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. دکتر عرض ادب و سلام و خدا قوت خدمت شما. آقای دکتر سنایی، این روزها خبرهای دوز چهارم واکسن هم هست و به هر حال ما دوز سوم رو هم شاید بودیم که افراد استقبال چندانی نکردند، اما خب همچنان توصیه میشه. دوز چهارم واکسن کرونا ویروس آیا قراره برای همه افراد تایید بشه و تزریق بشه؟
ببینید، متاسفانه کشور ما هم مثل سایر کشورها زیاد استقبال خوبی از دوز سوم حتی نشد و بله. دوز سومی بام به اون در واقع نقطه هدف نرسید. ما توصیه‌مون اینه که حتما دوز سوم که زده بشود، که هیچ افرادی که نقص ایمنی دارند یا پرسنل بهداشتی هستند یا اونهایی که بالای 60 سال سن دارن، با توجه به اینکه یا سیستم ایمنی ضعیفه و اینها در معرض ابتلا هستن یا شغلشون پرخطر هست و در معرض ابتلا هستن، بعد از حداقل 4 و حتی بیشتر 6 ماه از دوز سوم توصیه میشه که واکسن زده بشه. اما از طرفی با توجه به سابقه واکسیناسیون کشور ما، به نظر میرسه که با توجه به نظر زدن دوز سوم و فاصله‌ای که بین دوز دوم افتاده، احتمالاً در شهریور یا مهر احتمال می‌رود که یک واکسیناسیون همگانی مجدد پیشنهاد بشه برای کلیه افراد کشور ما. اما تا اون موقع افراد بالای 60 سال، پرسنل بهداشتی، اونهایی که نقص ایمنی دارن به هر دلیلی، چه شیمی درمانی میشن چه نقص ایمنی اولیه دارن، توصیه میشه که دوز چهارم رو حتما بزنن، چرا که جلوی مرگ و میر رو حتما خواهد گرفت و جلوی گسترش بیماری رو حتما خواهد گرفت.
آقای دکتر، دوز چهارم واکسن کرونا آیا باید ادامه دهنده همون دوزهای اول و سوم باشه؟ یعنی کسی که ویروس کشته شده استفاده کرده، دوز چهارم رو هم باید از همین استفاده کنه، یا یعنی اینکه نه فرق داره؟ چون الان من فکر میکنم تمام در واقع پلتفرم ها یا تمام انواع واکسن در کشور موجود باشن، اونهایی که از قبل هم موجود بودن.
ببینید، ما یک واکسن رو در تعداد واکسیناسیون تعریف میکنیم. ما یک دوره واکسن رو بتا واکسن حساب میکنیم. اگر کسی دوره واکسیناسیون سه دوزش رو تمام کرده باشه، دوز چهارم رو از هر پلتفرمی میتونه بزنه. یعنی ما یه واکسیناسیون جدید داریم با دوز چهارم شروع میکنیم، نه اینکه در نوبت چهارم ادامه واکسیناسیون قبلی رو داشته باشید. یعنی ما یه ریواکسیناسیون یا واکسیناسیون مجدد بعد از اتمام واکسیناسیون قبلی تعریفش رو می‌کنیم دوز چهارم، که حالا بر اساس اون شرایط بالینی افراد میتونن از هر پلتفرمی از هر نوع واکسنی انتخاب کنن و تجربه بکنن.
بسیار خب. پس آقای دکتر، در واقع طبق فرمایش شما دوره واکسیناسیون کرونا یک دوره سه دوزه هست که بله. اول این رو افراد باید تکمیل کنن و بعد بله. حالا اون دوز یک دوزیه که مکمل این دوره خواهد شد، درسته دکتر سنایی؟
بله. بله دقیقا این گونه هست و در واقع دوز چهارم یه نوع واکسیناسیون جدید شروع میشه و اصلا رفتی به واکسیناسیون قبلی، سری کامل واکسیناسیون قبلی نداره.
پس کسانی که حالا تمایل داشتن از واکسن‌های نو ترکیب و نسل جدید استفاده کنن میتونن این دور برن و استفاده کنن از این واکسن.
به نظر میاد که دوز چهارم احتمالاً تک دوزه خواهد بود با توجه به سابقه واکسیناسیونی که اتفاق افتاده و یه واکسیناسیون جدید تلقی میشه دوز نوبت چهارم.
دکتر سنایی، آیا همچنان ماسک توصیه میشه؟ یعنی با کاهشی که در آمار میشه، البته شما اشاره کردین که بعضی از کشورها اتفاقا برعکس آمار مبتلایان افزایش پیدا کرده، در کشور خودمون آیا همچنان لازمه ما ماسک رو بزنیم و رعایت کنیم؟
ببینید، رفتار ویروس زیاد قابل پیش بینی و ارزیابی نیست، اما تجارب اپیدمی های قبلی نشون میده که احتمالاً این ویروس تا آخر سال میلادی یا به طور میشه گفت که تا آخر سال 1401 به صورت همگیر گسترش پیدا خواهد کرد. بنابراین بهتره همچنان افرادی که خودشون تصور میکنن علائم دارن حتما ماسک بزنن و مرکز محل کار خودشون نرن. مراکز یا مکانهایی که احتمال آلودگی یا وجود فرد بیمار وجود داره، مثل بیمارستان ها، کلینیک ها، مطب ها، درمانگاه ها، بهتر ماسک بزنن. ولی خب فضای آزاد فاصله وجود داره، میشه ماسک نزد. اما جاهایی که تجمع وجود داره و شما افراد ناشناسی کنار شما هست و شما اونا رو نمیشناسید، بهتره همچنان رعایت بکنید.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر داوود سنایی، فوق تخصص بیماری عفونی و عضویت علمی دانشگاه. ممنونم دکتر، خدا قوت.
خواهشم خواهم تو، شما موفق باشید.
این برنامه صحبت کردیم در مورد کرونا ویروس، مریم حمزه هماهنگی، خانم فاطمه جلالی صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاچنگی تهیه کننده و من هم کیانا فرحی با شما بودیم در نبض رادیو جوان. رعایت دستورالعمل‌ها و زدن ماسک همچنان و همچنان توصیه سازمان‌های بهداشتی. از همراهی شما سپاسگزاریم و ایام بکن.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور. خوزستان، خرداد ماه 1401. سازمان بسیج سازندگی کشور.
وقتمون پره،
ذهنمون درگیر،
روزامون شلوغه،
خیابونا ترافیکه،
اما
خطمون
آزاده.
از کجا به کجا؟
از خوزستان
به سراسر ایران.
بیا بریم خوزستان دوستان خوبان، بیا بریم خوزستان با سبز ایران، بیا بریم بگردیم شوش مسجد سلیمان.
از اهواز،
یسفول،
آبادان،
از ماهشهر،
خرمشهر،
اندیمش،
با شماییم،
از ایزه،
بهبهان،
شوشتر،
سوسنگرد،
از تمام شهرها و روستاهای خوزستان
خطمون آزاده
به سراسر ایران.
بیا بریم به اهواز بریم دیدار کارون، بیا بریم خرمشهر شهر گلهای پرپر، دوست زنیم به خاکش به نخلای بیسر، پول و شوشتر با به شیرینی چون شکر، بیا بریم رم هرمز بریم بر نظر ماشن، بیا بریم آبادان کنار شد اربد، این دستور شوشتر آب شیرین چون شکر، بیا بریم رم هرمز بریم بندر ما شهر، به بان افتبه از همه دنیا بهتر.
صدای خط آزاد رو از خطه خوزستان ایران میشنوید
هر روز ساعت 17،
کاری مشترک از رادیو جوان و صدای مرکز خوزستان.
به خوزستان مردم فصل بهاره، به خوزستان مردم فصل بهاره، بیا و بنگر چه تاو سوزی بباره، به دشت سلاله و گلی دراهه، به دشت سلاله و گلی دراهه، کوه سمسر به آسمونی ساهه،
خط آزاد.
با خط آزاد شنیده می شوید
هر روز ساعت 17 در شبکه جوان.
وقت دفاع از وطن تو بنده و صف شکن، این رمز وحدت ماست،
مددی یا حیدر علی.